ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در اندونزی کشتی با 250 مسافر غرق شد. اوباما میگوید به سرعت رویکرد تازه‌ای با ایران در پیش میگیرد. و گروهی از شخصیت‌های یهودی بریتانیا خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. نیوشا بغراتی هستم. شب بخیر. شامگاه یک شنبه‌تون رو به ما گوش می‌کنید به مجله شبانگاهی 9 تهران 6:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی مقر رادیو فردا. 22 دی ماه 87 11 ژانویه 2009. شب سرد زمستونیتون، امیدوارم تا اینجا به آرامی و با گرما سپری شده باشه. دقایق دلپذیر شبانه ای هم پیش روتون باشه. همراه شما هستم به مدت نیم ساعت، میزبانتون مثل همیشه با خبر و فراسوی اون. ازتون دعوت میکنم باشید با من. اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم فهرست مطالب رو به اطلاعتون میرسونم. در کنار من امشب حسین قویمی نشسته در استودیو خبر با آخرین خبرها، با لبخندی بر لب. حسین قویمی، شب شما خوش.
شب شما هم به خوش و با درود فراوان. تازه ترین خبرها را به آگاهی میرسانم. در شرق اندونزی یک کشتی با 250 مسافر به سبب بدی هوا غرق شد. وزیر ترابری اندونزی میگوید 150 نفر از کشتی بیرون کشیده شدند، اما او نمیداند که آنها هنوز زنده اند یا خیر. وی گفت این کشتی به طوفانی استوایی با امواجی به بلندی 5 تا 6 متر برخورد کرده است. این کشتی عصر شنبه جزیره سولاوازی را به سوی ساماریندا ترک کرده بود. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید به سرعت رویکرد تازه‌ای درباره ایران در پیش میگیرد که هم احترام مردم این کشور رعایت شود و هم انتظارات از زمامداران ایران را به روشنی بیان کند. در گفتگویی که امروز از شبکه تلویزیونی ABC پخش شد، آقای اوباما گفت ایران یکی از بزرگترین چالش‌های آمریکا خواهد بود. باراک اوباما از غنی‌سازی اورانیوم و پشتیبانی جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان ابراز نگرانی کرد و گفت این امر می‌تواند در خاورمیانه مسابقه‌های تسلیحاتی به راه اندازد. آقای اوباما گفت نقطه آغاز تماس گرفتن است. اوباما که از اول بهمن زمام امور را به دست می‌گیرد، گفت در رویکرد مورد نظر او باید نشان داده شود که به خواسته های مردم ایران احترام گذاشته می‌شود، ولی از حکومت ایران نیز به عنوان یک بازیگر بین‌المللی انتظاراتی وجود دارد. باراک اوباما همچنین گفت که آماده است در برابر توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشابه‌های اقتصادی در اختیار ایران قرار دهد، ولی اگر حکومت ایران این پیشنهاد را نپذیرد، تحریم ها ممکن است سخت‌تر شود. در خبر دیگر، گروهی از شخصیت های یهودی بریتانیا در نامه‌ای که امروز به دولت اسرائیل نوشتند، خواهان اعلام آتش‌بس فوری در غزه شده و گفتند که امنیت دراز مدت منطقه تنها از راه گفتگو به دست می آید. در این نامه که در هفته‌نامه ابزرور بریتانیا منتشر شده است، آمده است که حمله اسرائیل به حماس در باریکه غزه ممکن است افرادگرایی را تقویت کند. این نامه را 11 نفر از جمله چند خواهان، استادان دانشگاه و سیاستمداران که خود را دوستان اسرائیل مینامند امضا کردند. آنها میگویند با وحشت شاهد تعداد کشته شدگان دو طرف هستند، تلفاتی که میتواند به پشتیبانی بین المللی از اسرائیل لطمه بزند. امضا کنندگان نامه حمله های موشکی حماس به غیر نظامیان اسرائیل را نیز جنایات جنگی می دانند که نباید تحمل شود. بعد در خبری دیگر، انفجار در یک ساختمان شیعیان در جنوب کویت دست کم 7 نفر را مجروح کرد. این انفجار تالار محل انجام نماز شیعیان شهر احمدی را تکان داد. منابع امنیتی میگویند این انفجار به علت آتش سوزی در ساختمان به وجود آمده است. ماموران برای یافتن احتمالی مجروحان دیگر سرگرم جستجو در ویرانه ساختمانند. بر پایه این گزارش، در حدود 1/3 از مردم کویت را مسلمانان تشکیل میدهند. مسلمانان شیعه در واقع.
حسین قویمی متشکرم. با تأکید بر مسلمانان شیعه خبرها رو به پایان بردید. آخرین خبرها بود. بیشتر فراسوی خبر ما روی همین طول موج. ۸۷۰ کشته. غزه همچنان در آتش. از دو سوی مرز می شنویم، از غزه تا اشکلون.
Something like it's a fear, it's historical fear.
Woken up by the strong bombings and shelling.
تأکید آیت الله خامنه‌ای بر تنظیم برنامه عمرانی پنجم، نگاهی دقیق تر.
اصولا فضای کسب و کار در ایران در وضعیت بسیار بسیار بدی بود.
در تهران 350 پزشک رد صلاحیت می شوند.
چطور میشه که اینها قبلا دارای این شرایط بودن، حتی تو به اصطلاح بحث‌های مهمتری مثل انتخابات مجلس؟
اینها بیشتر یک سال پس از خاموشی پدر موسیقی گیلان.
تیر افتار تیکر در مرا بکشتا، وای جان شیرین بکشتا، صدای تی پوتین نال مرا بکشتا.
ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. بمباران غزه وارد 16مین روز خودش شده. بمبارانی که در غزه بیش از 860 کشته و دست کم 3000 مجروح بر جای گذاشته و از سوی دیگه در طرف اسرائیلی بر اثر درگیری‌ها و راکت پرانی‌های حماس تا به حال 13 نفر کشته و بیش از 60 نفر مجروح شدند. نگاهی نزدیک‌تر داشته باشیم، در شهرها چه خبر؟ هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی داره به دوروی بحران از شهر غزه تا اشکلون.
بحران در غزه در حالی امروز وارد 16مین روز خود شد که از شامگاه شنبه نیروهای ارتش اسرائیل بر شدت حملات خود افزوده وارد شهر غزه که یک سوم جمعیت کل نوار غزه در آن ساکن هستند شدند. نتالی ابو شاکرا یک لبنانی ساکن شهر غزه و از اعضای جنبش بین المللی همبستگی در این منطقه درباره رخدادهای شامگاه شنبه تا ظهر یک شنبه به رادیو فردا گفت:
ارتش اسرائیل شنبه شب وارد شهر غزه شد و ما شب سختی را پشت سر گذاشتیم. من و همکارم در بیمارستان قدس بودیم. دو ساعتی استراحت کردیم و حوالی 4 صبح از صدای آژیر و بمباران بیدار شدیم و برای اینکه در امان بمونیم در اتاق‌های عمل که در زیرزمین بیمارستان قرار دارند پناه گرفتیم. آمبولانس‌ها نمی‌تونستان در سطح شهر حرکت کنند چرا که ممکن بود مورد هدف قرار بگیرند و این در حالی بود که عده‌ای از مجروحین به آمبولانس‌ها احتیاج داشتند و ما نزدیک به ساعت 8 صبح موفق شدیم که از بیمارستان خارج بشیم.
از آغاز بحران در غزه یکی از مسائلی که به شدت مورد توجه سازمان‌ها و کشورهای دنیاست میزان تلفات انسانی و کمبود امکانات برای زندگی عادی مردم غزه است. نتالی ابو شکرا درباره وضعیت زندگی مردم شهر غزه به رادیو فردا گفت:
اونایی که خیلی خوش شانس باشن احتمالاً ژنراتور تولید برق دارن، چون اینجا برق نیست. وقتی برق نیست، آبم نیست. آب برای شستن خودشون و وسایلشون، غذا هم نیست. چند روز پیش ما مجبور بودیم نان کهنه رو اونقدر داغ کنیم که کمی قابل خوردن بشه و بعد آرد برای نون درست کردن پیدا کردیم.
گزارش ها حاکی از آن است که قرار است محموله کمک های بین المللی اجازه ورود به غزه را پیدا کنند. خانم ابو شکرا در این باره معتقد است:
من شنیدم که امروز قرار چندین کامیون کمک به غزه برسه. نمیدونم چقدر، ولی من خودم باید به مرز رفح برم تا ببینم چه چیزی به این طرف مرز میرسه. از ایران قرار بود کمک های بیاد، ولی نمیدونم که این محموله ها چی شدن. اما کلا حالا این غزه و کمک ها هم به غزه برسه، بعد چی؟ این کمک ها چه دردی رو دوا میکنن؟ اگه قراره که اینا رو بخوریم و روز بعد زیر بمباران کشته شیم، من یک احساس کمدی تراژدی میکنم وقتی با این مسئله روبرو میشم.
اسرائیل از 16 روز پیش اعلام کرد این عملیات که ابتدا به صورت بمباران هوایی و از روز دهم تبدیل به حمله زمینی در خاک غزه شد، با هدف پایان دادن به راکت پرانی حماس به خاک اسرائیل انجام می شود. این حملات راکتی نیز در مناطق نزدیک به خاک غزه زندگی مردم این مناطق را مختل کرده است. در شهری مانند اشکلون نزدیک به مرز شمالی نوار غزه میزان راکت پرانی بیشتر از جاهای دیگر احساس می شود و گاهی به پرتاب 30 راکت در روز هم می رسد. تا موشن دانشجوی اسرائیلی و عضو سابق ارتش اسرائیل که همراه خانواده‌اش در روستایی نزدیک اشکلون زندگی می‌کند درباره اوضاع زندگی این روزها در آن منطقه به رادیو فردا گفت:
Something like it's a fear, it's
این روزا احساس عجیبی همه رو فرا گرفته. شما هر روز به خودتون میگین این راکت به من نمیخوره و به خونه‌های اطرافم نمیخوره. ما دائم صدای آژیرهایی رو به مدت 30-40 ثانیه میشنویم و بعد 30 ثانیه فرصت داریم که پناه بگیریم و اونقدر در پناهگاه‌ها بمونیم و به صداها گوش کنیم تا راکت به زمین بخوره. متاسفانه خیلی از خونه‌های قدیمی مثل خونه پدر و مادر من اصلا اتاق امنی که این روزا خونه‌های جدید این منطقه دارن رو ندارن. در نتیجه ما یا زیر راپله ها یا هر جایی که در 30 ثانیه پیدا کنیم پناه میگیریم. روستای ما یه پناهگاه داره که غیر ممکنه کسی توی 30 ثانیه به اونجا برسه. در نتیجه این حملات راکتی شهر کلن تعطیله. مدارس که همه بستن و فقط از دیروز دبیرستانا بازن و اونم چون از هفته دیگه امتحانا شروع میشه. اما زندگی شهری، رستوران و سینما و بانک رفتن تقریبا اتفاق نمیفته. حتی ما اگه توی ماشین باشیم پنجره رو باز میذاریم تا صدای آژیر رو بشنویم.
بحران در غزه در حالی ادامه مییابد که تلاش‌های بین‌المللی نیز به شدت در جریان است. نتا موشه اسرائیلی ساکن روستایی نزدیک به اشکلون درباره بحران در منطقه معتقد است.
من به عنوان یه شهروند اسرائیلی و حتی شهروند دنیا دلم نمیخواد که کشته شدن مردم بیدفاع رو توی هیچ جا چه میون فلسطینیا و چه میون اسرائیلیا ببینم. فکر نمی کنم این عادلانه باشه که هیچ بچه‌ای توی دنیا تنها 30 ثانیه فرصت داشته باشه تا پناهگاهی پیدا کنه. من نمیدونم اسم این جنگ یا یک عملیات نظامی. من فقط میخوام هر چی که هست متوقف بشه و همه چی ساکت بمونه. من دیگه در ارتش نیستم و میخوام زندگی عادی داشته باشم.
در همین حال در شهرهای مختلف اروپا، آفریقای شمالی و خاورمیانه روز شنبه ده‌ها هزار نفر علیه حمله اسرائیل به غزه تظاهرات کردند. همچنین شهر لندن شاهد برگزاری تظاهراتی به طرفداری از سیاست‌های اسرائیل بود.
غزه همچنان در آتش. هانا کاویانی بود. از ساکنان غزه شنیدیم و اشکلون. از شما بشنویم درباره غزه و اسرائیل.
افغانی هم مقیم ایران. میخوام نظرم رو راجع به این فلسطینی های حماس بگم. ایران مثل همون مجاهدین افغانستان هست که با موشک ها کورشون زندگی مردم نارون میذاختن وقت زمان دکتر نجیب الله.
در مورد شورای امنیت که همیشه تشکیل جلسه میدن به چه نفعی است؟ مردم غزه همه در کشت و کشتارند. ببینید دارن چه ناله هایی میکشن. آخه این شورای امنیت همیشه الکی و به طور مسخره آمیزی تشکیل جلسه میدن و به هیچ نتیجه ای نمیرسن چون آمریکا پشت سر اینا است.
شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. این شماره تماس ماست برای پیام‌های صوتی: 00420221111. برای اس ام اس زدن هم میتونید از این شماره استفاده کنید. به این شماره میتونید پیامک بفرستید: 00420-603-87-41-50. برای اطلاعات بیشتر در مورد آخرین تحولات غزه میتونید برید به آدرس ما در دنیای مجازی radiofarda.com.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת לפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دسترسی به این سایت امکان پذیر نیست. اگر احیانا همچین پیامی میبینید یعنی گرفتار فیلترینگ ایران هستید، میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com durinrah.com 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 آخرین فیلتر شکن ماست. وقتی رفتید به radiofarda.com میتونید آخرین تحولات غزه و بقیه اخبار روز ایران و جهان رو همونجا بخونید. میتونید برید به بخش شما چه فکر میکنید، سمت چپ پایین صفحه اگر کلیک کنید. در حال حاضر مطلب روز ما هستش: راه حل نهایی بحران غزه. از شما خواستیم که بگید راه حل نهایی بحران غزه به نظرتون چیه؟ آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای در روز شنبه 21 دی ماه بر تنظیم و رعایت برنامه عمرانی 5 ساله پنجم تاکید کرد. برنامه 5 ساله چهارم که از سال 1384 به اجرا در اومده بود از طرف محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و حتی آقای احمدی نژاد تهیه کنندگان اون رو متهم کرده که از سرمایه داری و سازمانهای اقتصادی غربی الهام گرفتند. برای آشنایی بیشتر با پیوند بین برنامه‌های عمرانی 5 ساله چهارم و پنجم ایران، میرعلی حسینی همکارم در گفتگویی با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا درباره تفاوت‌های بنیادین بین این دو برنامه سوال می‌کنه. فریدون خاوند در پاریس.
این در واقع برنامه پنجم که قراره که از فروردین 1389 به اجرا گذاشته بشه، نخستین برنامه‌ای هست که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه میشه. مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که اصولاً آیا آقای خامنه‌ای در انتقاد از برنامه چهارم که در واقع قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هست با آقای احمدی نژاد شریک است؟ در برنامه 5 ساله چهارم قرار بود که رشد اقتصادی کشور 8% بشه. این رشد تحقق پیدا نکرده و در واقع چیزی حدود 6% بوده. در برنامه 5 ساله چهارم قرار بود که نرخ تورم از 14.6% بیشتر نباشه. این نرخ تورم در واقع به مرز 30% رسیده. رشد بودجه عمومی دولت از نفت قرار بود کم باشه، بسیار بالاست. یکی از نکاتی که در برنامه 5 ساله پنجم آقای خامنه‌ای پیشنهاد کردند تشکیل صندوق پسنداز ملی هست که قرار این صندوق پسنداز ملی جانشین حساب ذخیره ارزی بشه. آقای خامنه‌ای در این سیاست‌های کلی خودشون پیشنهاد می‌کنند که دست کم 20% منابع ارزی ایران به صندوق پسنداز ملی ریخته بشه.
آقای خاوند، وقتی که با بشکه 140 دلار نشد 20% درآمد نفت رو ذخیره کرد، چگونه میشه با بشکه به بهای زیر 40 دلار این کارو کرد؟
دقیقاً همین مسئله مطرحه. یعنی اگر کارنامه برنامه 5 ساله چهارم بررسی نشه و ارزیابی نشه، تنظیم یک برنامه 5 ساله بسیار بسیار دشواره. همونطور که گفتین در برنامه 5 ساله چهارم صندوق حساب ذخیره ارزی در واقع خالی موند و بر اساس پاره از ارزیابی ها موجودی این صندوق منفی است. مسئله دیگه‌ای که برجا میمونه اینه که چه اتفاقی قراره در کشور بیفته که نرخ رشد ایران به 8% برسه، نرخ تورم ایران کاهش پیدا بکنه، ارتباط بین بودجه جاری و نفت قطع بشه آنگونه که آقای خامنه‌ای پیش بینی میکنند، در حالی که هیچ وقت در تاریخ معاصر ایران بودجه کشور تا این حد در پیوند با نفت نبوده. در مجموع بر اساس همه این ارزیابی ها میشه گفت که برنامه ریزی اقتصادی در ایران در واقع در وضعیت بسیار بسیار بدی هست و برنامه هایی ریخته میشه که یکی بعد از دیگری تنظیم میشه و به طور رسمی فقط به اجرا گذاشته میشه بدون آنکه در ساختارهای اقتصادی کشور تحولی پیش بیاد.
آیا این ابلاغیه آقای خامنه‌ای میتونه ندایی باشه در جهت اینکه سرمایه‌ها باید به بخش خصوصی برگرده؟
ببینید، من در مجموع نسبت به تأثیر ابلاغیه آقای خامنه‌ای به ویژه در عرصه اقتصادی بسیار تردید دارم. این ابلاغیه هم در عرصه اقتصادی به همون سرنوشت ابلاغیه سال 1385 دوچار خواهد شد، چون که در مجموع فضای عمومی ایران برای پیشرفت اقتصادی فراهم نیست. آقای خامنه‌ای در ابلاغیه خودشون در مورد برنامه 5 ساله پنجم میگویند که فضای کسب و کار در ایران باید بهبود پیدا کنه. این قلب مسئله هست. مسئله بزرگ برای اقتصاد ایران این است که اصولاً فضای کسب و کار در ایران در وضعیت بسیار بسیار بدی به سر میبره و تا وقتی که این فضای کسب و کار که در پیوند با فضای عمومی سیاسی و اقتصادی ایران هست بهبود پیدا نکنه، امیدی به پیشرفت اقتصادی ایران نیست، ولو اینکه چندین برنامه دیگر هم تنظیم بشه.
پس برای نتیجه گیری میشه گفتش که با این ابلاغیه هنوز مشخص نیست که آقای خامنه‌ای به جمع منتقدین از سیاست آقای احمدی نژاد پیوسته یا نه.
در واقع تا به حال آن چیزی که به نظر میرسه اینه که تفاوت چشمگیری بین مواضع آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد در شمار زیادی از مسائل دیده نمیشه.
فریدون خاوند بود، گفته بود از همکارم میرعلی حسینی.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
انتخابات نظام پزشکی ایران هفته ی آینده برگزار میشه، در حالی که 350 پزشک برای شرکت در اون رد صلاحیت شدن. رد صلاحیتی که اعتراض شورای عالی نظام پزشکی رو به دنبال داشته و شماره دیگه ای از پزشکان رو. بیشتر با روزا آژیری.
علی کایدی عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به خبرگزاری فارس گفته است که از مجموع 4600 نامزد هیئت مدیره های نظام پزشکی شهرهای مختلف، صلاحیت 350 نفر تایید نشده است. آقای کایدی پزشکان رد صلاحیت شده در انتخابات نظام پزشکی کشور را به دریافت زیرمیزی، نقض مدارک پزشکی، تأسیس مطب بدون اخذ پروانه و مواردی از این قبیل متهم و ادعا کرده که گرایش سیاسی این پزشکان در رد صلاحیت آنها تأثیری نداشته است. دکتر محمد رضا یوسفی عضو ستاد ائتلاف سپید در رابطه با رد صلاحیت گسترده پزشکان در انتخابات نظام پزشکی ایران میگوید
بر اساس اون ماده‌ای که استناد شده تو اکثر رد صلاحیت‌ها که حدود 350 نفر هستند و این خودش یه آمار بالاییه و تو هیچ دوره‌ای از انتخابات نظام پزشکی در این تعداد رد نشدن، بیشترشون به بند د ماده 23 قانون نظام پزشکی ارجاع داده شدن که اونم شهره بودن به عامل بودن به احکام اسلامی و رعایت قانون اساسی است. عمده افرادی که رد شدن به این ماده از قانون ارجاع داده شدن.
شهاب الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و وابسته به جناح اصولگرایان به وبسایت رسمی سازمان نظام پزشکی گفته است اخیراً وزارت بهداشت در آیین‌نامه انتخابات سازمان نظام پزشکی تغییراتی وارد کرده و دانشگاه‌های علوم پزشکی را به عنوان مرجع تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی تعیین نموده است که این امر نقطه تهدیدی برای سازمان بوده و بر این اساس مخالفت خود را با آن اعلام کرده ایم. پایان نقل قول. روزنامه سرمایه در شماره روز شنبه خود نوشت که علی تاجرنیا نماینده اصلاح طلب مجلس ششم که همکنون به نمایندگی از جامعه دندانپزشکان در شورای عالی نظام پزشکی عضویت دارد، یکی از رد صلاحیت شدگان بوده است. بر پایه همین گزارش آقای تاجرنیا در مورد رد صلاحیت خود گفته است آنچه در صحبت‌های علی کایدی عنوان شده واقعیت ندارد، چرا که در شهر تهران من به استناد بند د یعنی بند مربوط به وفاداری به قانون اساسی رد صلاحیت شدم، در حالی که در حال حاضر عضو شورای عالی نظام پزشکی هستم. پایان نقل قول. به گفته علی تاجرنیا دولت سعی می‌کند با حذف چهره‌های شناخته شده جامعه پزشکی در مرحله اول سازمان را به سمت و سوی یک جریان سیاسی خاص ببرد و در مرحله دوم آن را با دولت همراه و همگام کند. محمد رضا یوسفی درباره کسانی که برای عدم وفاداری به قانون اساسی رد صلاحیت شدند میگوید
چطور چنین چیزی ممکنه؟ چون بسیاری از افرادی که الان در مقطعی قرار گرفتن که کاندید شدن برای انتخابات نظام پزشکی بارها و بارها تو مراحل مختلف تحصیلی و اداری یا کار اجرایی که داشتن از این سطح عبور کردن، بعد چطور میشه که اینها قبلا دارای این شرایط بودن حتی تو به اصطلاح بحث‌های مهمتری مثل انتخابات مجلس یا انتخابات شورای شهر و غیره این شرایط رو داشتن ولی امروز این شرایط رو ندارن، در صورتی که انتخابات نظام پزشکی خب یه انتخابات صنفی است و قاعدتاً باید حساسیت‌ها بهش خیلی کمتر باشه و مدارا از طرف سیستم حاکم بیشتر بشه. این سوالیه که برای ما هم مطرح هست.
مهدی خزعلی پسر آیت الله خزعلی و یکی دیگر از نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات نظام پزشکی نیز چند روز پیش با انتشار نامه‌ای سرگشاده به انتقاد از رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات نظام پزشکی پرداخت. آقای خزعلی در نامه سرگشاده خود نوشته بود صلاحیت من در دور قبل تایید شده بود. از آن موقع من عوض نشدم، فقط رئیس جمهور عوض شده است. پایان نقل قول. یکی دیگر از معترضان به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات نظام پزشکی مصطفی معین است که خود پزشک و در کابینه اول محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران وزیر علوم و تحقیقات بود. آقای معین با انتشار نامه‌ای نوشته است رد صلاحیت‌های گسترده و بی اساس بسیاری از نامزدهای عضو در نظام پزشکی از جمله پزشکان خوشنام و برجسته سؤال‌های مختلفی را در میان اعضای جامعه پزشکی به وجود آورده است. پایان نقل قول. انتخابات دور جدید سازمان نظام پزشکی روز جمعه 27 دی ماه در 181 شهر ایران به طور همزمان برگزار خواهد شد.
نظرات استثوابی در نظام پزشکی روز آژیری بود. جای نرید، برمیگردم با یادی از پدر موسیقی گیلان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
تکرار برنامه زنان رو امشب در مجله نیمه شب خواهید شنید. اما امروز برابر با نخستین سالمرگ احمد آشورپور، پدر موسیقی گیلان سبز، هنرمندی که در زندگی 90 سالش با 50 ترانه جاودانه شد. یادی از احمد آشورپور با شهرام میریان.
آخ کی حال می حالای کی می جانای کی سر می بالای کی می جانای های کی وسی من نا جام بوشام لندر بوشام دیل من بوشام حتو تفم هم بایست بیدی دوبم بایی می پلی.
احمد آشورپور خواننده ترانه‌های گیلانی از آغاز دوره تحصیلات متوسطه از طریق ترانه‌هایی که از رادیو پخش می‌شد با موسیقی انس الفت گرفت و ابتدا به فارسی می‌خواند. زمانی که پا به دانشگاه گذاشت زیر تأثیر موسیقی غربی و نه موسیقی سنتی ایران، گردآوری و بازسازی آهنگ‌ها و نغمه‌های بومی زادگاهش را آغاز کرد. زنده یاد آشورپور در اوائل دهه 70 خورشیدی برای شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از رفقایش از فرانسه به آلمان آمد و سپس در گفتگویی با من از چگونگی گرایش خود به آواز و موسیقی اینطور یاد کرد.
از کلاس پنجم متوسطه حس کردم که صدایی دارم و میتونم بخونم و اولین آوازی رو که شروع کردم آهنگی بود که روح‌انگیز اون رو خونده بود. من شعر جدیدی روی اون آهنگ گذاشتم و اجرا کردم اون آهنگ رو.
یعنی قبل از اینکه شما استادی داشته باشین بر اساس همین آهنگ روح‌انگیز قطعه‌ای ساختید و همون رو اجرا کردید؟
تا تمام شدن دبیرستان گاهگاهی از این آهنگ‌های پخش شده از رادیو استفاده می کردم و چون طبع شعر هم داشتم روی اونها شعر می گذاشتم و اجرا می کردم.
این شعرها محلی بود؟
نه ابدا محلی نبود. نه. و از محلی هم من شروع نکردم. محلی رو من از سال اول دانشکده شروع کردم به خوندن که یکی از همکلاسی هم تشویقم کرد که من برم آهنگای محلی گیلان رو اجرا بکنم. اولین آهنگ محلی که من خوندم چیزی بود به نام حاج خانومه.
تیرفتار و تیکردار مرا بکشتا وای جانی شیرین بکشتا، صدای تی پوتین نال مرا بکشتا وای جانی شیرین بکشتا، می جانم حاج خانمی لب لب دوچ کنمی.
یا بوچو من وقتی خاطر بر مخ جان مریم میادش دیل جیت دوی هی گرز مخ جان مریم.
زنده‌یاد آشورپور نه از راه موسیقی و خوانندگی بلکه از قبل تخصص خود به عنوان مهندس کشاورزی زندگی خود و خانواده را می‌چرخاند.
پس از سالها دوری از صحنه، آشورپور 3 سال پیش از مرگش کنسرتی در شهر رشت برپا کرد که علارغم ایجاد مزاحمت‌ها و صدها بسیار مورد توجه قرار گرفت. بیش از 50 ترانه از احمد آشورپور بر جای مانده که برخی از آنها به زبان فارسی است.
دور از چشم رقیب آن در کنار من، حالیا خالیست جایت ای نگار من، با حال زار من آخر کجای زاخر.
گزارش شهرام میریان و صدای گرم احمد آشورپور میرسونه ما رو به پایان این مجله شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که موندید با من. همچنان موج گیرندتون رو روی ایستگاه رادیو فردا نگه داریم. با شما این با موسیقی و البته آخرین خبرها رأس هر ساعت. دقایق سرد شبانتون گرم و شب خوش.